أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. عرض کردیم که بحث های مباحث الفاظ اصولی از مباحث الفاظ لغویون و ادب ادبا و ادبیات فرق داره، هم از نظر موضوع که عرض کردیم اصولیون در رابطه با الفاظ و دوالی که کلی هستند و عام هستند در همه فقه قابل استفاده هستند در اونها بحث بکنه تا ضابطه اصول بودن منطبق باشه در این بحث های لفظی، هم در طبیعت بحث و حیثیت بحث هم باز فرقهایی هست. دیروز عرض کردیم بحث های اصولی را در الفاظ و دلیلیت لفظی و دلالت الفاظ، مباحث الفاظ به سه گونه، سه نوع بحث میشه تقسیم بندی کرد. این دسته بندی و تقسیم بندی جالبی است شهید صدر انجام داده است. نوع اول بحث از تشخیص معنا یا حدود یک معنا، که شبیه هم بحث های لغوی است. آیا صيغه امر، آیا مثلا جمله شرطیه، جمله وصفیه دال بر چه معنایی است؟ بر وجود طلب وجوبی است و مطلق طلب است، اما از وجوب و استحباب، یا تشخیص حدود یک معنا و دائره یک معنایی که از این نظر شبیه هم بحث های لغوی است، البته با دقت بیشتر، چون معمولا لغویون خیلی دقت نمی کنند در این که این معنا مستعملون فیه مجاز حقیقت و مسائل دیگری که ظرافت ها و دقت های دقت کاری های این نوع مباحث تشخیص دهنده مدلول و معنا در اون الفاظ عام در میان بحث های اصولی مباحث الفاظ آمده است، که شاید عمده مباحث الفاظ هم اینه: دلالت امر بر وجود، دلالت نهی بر حرمت، دلالت جمله شرطیه و وصفیه بر مفهوم یا عدم مفهوم، ادوات عموم، عام، خاص، مطلق، مقید. این بحث ها غالبا از این نوعه. نوع دوم بحث هایی است که اصل دلالت درش مفروغان انهه، در منشأ دلالت نوع دلالت بحث میشه که آیا این دلالت، آیا دلالت تصوری است، وضعی است، وضع شده برای این معنا پس استعمال در معنای دیگر مجازه، یا دلالت اطلاقی است، تصدیقی است، نه تصوری و مربوط به عالم مطلول جدی است که مجازیت لازم نمیاد، یا بعضی جهات نوع دلالت اطلاقی هم نیست. خود اطلاقی هم انواعی داره، دلالت اطلاقی بر غیر وضعی، مانند بحثی که در باب اوامر شده است در بحث دلالت امر بر وجوب. دیگه امروز اصولیون خیلی بحث از اصل دلالت نمی کنند و ظهور صيغه امر در وجوب مفروغ عنه می دونند، بحث از مبنای این دلالت می کنند، منشأ این دلالت می کنند، که آیا این دلالت از باب وضع است، صيغه امر وضع شده است برای طلب وجوبی، یا این اسباب اطلاق و مقدمات حکمت است، صيغه امر وضع شده است برای اون نسبت ارسالیه و نسبت مثلا تحریکیه و همون بحث و تحریک، و این یکیه در باب وجوب و استحباب. این که اینجا وجوب مراده، این استفاده وجوب از باب دلالت تصدیقی اطلاقی است، چون میدونیم مثلا در عالم جد اینجا یه اراده‌ای داره مولا، این اراده نمیدونیم اراده وجوبی است با اراده استحبابی است، با اطلاق و مقدمات حکمت اثبات میکنیم که مثلا این اراده ثبوتی و مطلول جدی اراده وجوبی است نه استحبابی، چون چه مفصل خواهد آمد. این میشه دلالت اطلاقی. یا نه این هم نیست، مانند مرحوم میرزا، برخی از شاگردان مکتب میرزایی نایینی، اونها اصلا انکار کردن دلالت صیغه امر را بر وجوب حتی به اطلاق و مقدمات حکمت. گفتن این دلالت، دلالت عقلی است، عقل حکم به وجوب میکند. جایی که طلبی باشد از مولا صادر شده باشد، تلخیص در ترک هم صادر نشده باشد. این قبیل بحثا که بحثای کمی هم نیست در میان مقام سهل منصور، اینها منشأ دلالت، مبنای دلالت، نوع و درجه و مرکز دلالت رو مشخص می کنند. تصوری است، تصدیقی است، به حکم عقل است، به مقدمات حکمت است. که این هم بحث بسیار این نوع بحث هم مباحث بسیار مهمی است، چون بنابر هر کدام از این مناشئ و منشأ ها، هر کدام از این مبانی اگر ثابت شود در دلالت امر بر وجوب مثلا، آثاری بارد. اگر وضعی باشد دلالت، دلالت تصوری باشد، صیغه امر وضع شده باشد لغتا برای طلب وجوبی، یه اثری بارد. مجازیت لازم میاد در مورد استحباب، ظهور میشه یک ظهور وضعی اثباتی، و این مثلا ظهور اخبایی است و خیلی از اطلاقات مطلقات مقدم میشه، آثاری برش باره. اگر دلالت به اطلاق و مقدمات حکمت باشه، باز آثاری برش باره، باز که اون مقدمات حکمت تمام باشه، در مقام بیان باشه. از اون حیث اون قیدی که گفته شده است برای استحباب، باز قید عرفی باشه و مسائل دیگری. و نوع دلالت هم میشه دلالت تصدیقی در حد اطلاق که از عفس از دلالت وضعی در باب تعارض، در باب تزاحم، تزاحم در تشکیل ظهور، اینا مؤثر است نوع و مبنای دلالت، آثاری داره. به حکم عقل باشه که دیگه آثارش خیلی فرق میکنه. اگر از باب حکم عقل باشه استفاده وجوب، نه از باب دلالت لفظی، نه وضعی و نه اطلاقی و مقدمات حکمتی، اون وقت دلالت میشه به حکم عقل، تشکل به حکم عقل، دیگه آثار بسیار متنوع و کثیره ای برش بار میشه در فقه و در مباحث آینده که مفصل اینا رو بحث خواهیم کرد. در بحث دلالت امر بر وجوب، بحث مبحث اوامر، اونجا فرق بینه و آثاری که این آثار بار میشه در هر یک از این سه مبنای دلالت بر وجوب گفته میشه. وقتی اگر از باب حکم عقل باشه، از باب تعارض لفظی میاد بیرون، قواعد جمع عرفی دیگه قابل اجرا نیست، چی نیست، چی نیست، چی نیست، آثار زیادی اونجا بار خواهند کرد. پس بنابراین این نوع دوم بحث هم بحث بسیار مهمی است که ما این ازش تعبیر میکنیم به دلالت، بحث از مباحث مبنایی دلالی. نوع سوم هم بحثای تحلیلی دلالی صرفه که در حقیقت بحثای شبه عقلی است و تحلیلی است. از اصل دلالت بحث نمی کنه، اصل دلالت مفروغ عنه، از مبنا و نوعش هم بحث نمی کنه. مبناش هم مثلا وضعه، وضع شده برو، دلالت تصوری وضعی لفظی است، ولی خود این معنا رو به ما هو معنا و مدلول لفظ، این مدلول این لفظ معین و این سنخ از الفاظ مثل معانی و حروف، معانی اسماء، معانی هیئت‌های اشتقاقی افرادی یا ترکیبی در کلام، معنای جمله، معنای هیئت افعال، بحث میشه در اینکه این معانی فرقشون با هم چیه. بحث‌های صرفا تحلیلی است و خود این معنا را به ما و معنا تحلیل کنیم، با اون معنا مقایسه کنیم، مقارنه کنیم، تطبیق بدیم این رو با اون، ببینیم یه فرقهای در عالم خود تکون معنا در ذهن و شکلگیری معنا یه فرقهایی هست. این فرقها سبب شده که ما حس بکنیم این معنا با اون معنا قابل جایگزینی نیست، با اینکه میگیم این همون معناست. بحث از خصوصیات و تحلیلات ذاتی معناست، ولی از نظر معنا بودن و مدلول بودن، نه فی نفسه با عنوان اینکه ماهیت یا وجود ذهنی یا وجود خارجی، اوناش کار نداریم، جنبه حیث وجودی فلسفی و یا طبیعی و ایناش کاری نداریم. از حیث خود مدلول و معنا بودن ببینیم این مدلولیت با اون مدلولیت فرق میکنه. این مدلولیت در عالم معانی وقتی شکل میگیره که دو طرف داشته باشه، مستقل نمیتونه تو ذهن شکل بگیره، اون میتونه شکل بگیره بدون دو طرف دیگر و داله بر دو طرفش. مثلا این معنای حرفی یا معنای هیئت قابل شکلگیری نیست، مقابل شکلگیریه. استقلالیت رو در اون میبینیم، در عالم اینجا نمیبینیم، که حالت عالیت رو میبینیم، حالت مثل فرق بین حروف و اسباب هم بحث میشه و مسائل از این قبیل، تحلیل های فرق بین انشاء و اخبار چیه که این جمله اینجا میگن انشائی میشه اونجا میشه اخباری. این انشائیت و اخباریت چه فرقی در کیفیت تصور معنای جمله واحده میاره؟ به تو یه اخباریه وقت میگید اخبار میگید که من فروختم، یا وقتی به تو انشاء در مقام به انشاء میکنی همون جمله رو به کار بردی، چطور شد اینجا که شد انشاء اونجا میشد اخبار؟ فرق این دوتا از نظر معنا چه اختلافی پیدا کرد در عالم ذهن؟ انتقال به معنا، این معنای منتقلان الی از این جمله در مقام اخبار یا در مقام انشاء چه فرقی ایجاد میشه درش؟ که این میشه اخبار، اون میشه انشاء، یه جمله میشه تامه، اون جمله میشه ناقصه. این تمامیت و نقصان جمله در کدام بخش از مدلول هیئت جمله است؟ جمله تامه و جمله ناقصه است، چه فرقی ایجاد میکنه؟ چگونه میشه که این میشه تام به اون میشه ناقصه؟ این یست و سکوت علیه میشه او لایت و سکوت، اون که هر دوش همون نسبت درش لحاظ شده، واقع خارجیشون هم یکیه. در خارج زیدی که عالمه چه بگی زیدون العالم، چه بگی زیدون عالمون، خارجشون که فرق نمی کنه. این دوتا لفظ معناش فرق میکنه، یکی میشه جمله تام و میشه جمله ناقصه، اینا در چیه فرقشون؟ با ها کسا بحثای از این قبیل، اینا مباحث تحلیلی است و چون تحلیلی است ناظر به اصل مدلول یک لفظ، لفظ خاص یا عام یا ماده یا هیئت نیست، این بحثای تحلیلی فرق داره با اون دو بحث دو نوع اول دوم. از این نظر که اون دو نوع اول دوم مربوط به لغت خاصه، وقتی بحث از معنای تشخیص معنای لفظی میکنیم لغت در یه لغتشون وضع برای اون معنا خاص به لغت وضع قراردادی است، در هر لغتی لفظی برای معنا وضع شده، ولی زیاد تشخیص معانی بحث میکنه اصولی از لغت عرب بحث مبنای دلالت تصدیقی است، تصوری است، این هم باز از وضع شده در اون لغت، یعنی در لغت عرب که آیا صيغه امر وضع شده برای طلب وجوبی یا به اطلاق مقدمات حکمت، این وضع شده یا نشده، این هم باز به لغت عرب وجود. ولی این نوع سوم عامه، چون بحث های تحلیلیه و دیروز عرض کردیم شبیه فلسفه لغت میمونه، بحث های عام میزنه. این نوع سوم خاص به لغت عرب هم نیست، یعنی بحثایی که اصولیون کردن در رابطه با فرق معنای حرفی از معانی اسمیه، این مخصوص لغت عرب نیست، در هر لغتی حرف و اسم هست. تحقیقاتی رو که اصولیون در این نوع سوم از بحثای الفاظ لفظیشون کردن و تحلیل هایی رو که ارائه کردن در فرق بین معانی اسمی از معانی حرفی، یا فرق بین جمله ناقصه و جمله تامه، فرق بین خبر و انشاء و امثال این بحث های تحلیلی، این تحلیل هایی که کردن در همه لغات خاص به لغت عرب نیست. فرضا این قبیل مباحث نوع سوم مباحثی است که ازش در همه لغات استفاده میشه، یعنی هر لغتی اسم و فعل و حرف داره، هر لغتی معانی حرفیش با معانی اسمیش. همین فرقی رو که اصولیین در اینجا بین من و ابتدا، علا و استعلاء مثلا، یا ماده و صيغه امر، هیئت و ماده گذاشتن، در اون لغات هم همینجوره، چون همین تقسیم بندی و همین دو نوع معانی اونجا هم هست، الفاظش فرق میکنه. اینجا کلمه منه، اونجا کلمه در فارسی مثلا ازه، در عربی منه، در فارسی ازه، در عربی علاس، در فارسی بره. بنابراین چون بحثا تحلیلی است، رفتی به تشخیص معنای یک لفظ نداره، ماده ماده یا یک لفظ خاصی، بلکه بحث از بعد از فراغ از دلالت لفظ بر معناست، در طبیعت فرق این دو معناست در عالم لحاظ ذهنی، در عالم انتقال از لفظ و دلالت لفظ در اون، هر لفظی باشه در لغتی باشه، این تمییز و تحلیل و تفرقه میان این دو سنخ معنا قد در اون لغات هم هست. برای وقتی گفته میشه معانی حرفی مثلا معانی نسبی هستن، معانی غیر استقلالی هستن، معانی اسمی معانی استقلالی هستن، این بحثی که اصولیون مفصل وارد شدن و بحث کردن، این اگر ثابت بشه در همه لغات هست، در لغت فارسی، زبان فارسی هم باز همینجور، اسماءشون معانی مستقل هستن، حروفشون معانی غیر مستقل، در لغت انگلیسی هم هست، هر لغتی هست، یا فرق انشاء از اخبار، یا فرق جمله تامه از جمله ناقصه، اونا هم همین رو دارن، اونا هم جمله تامه و جمله ناقصه دارن، اونا هم جمله اخباری، جمله انشائی دارن. از این نوع سوم از بحث که اسمش گذاشتیم بحث های تحلیلی صرف لغوی و لفظی، این نوع با اون دو نوع اول این فرق داره که دائرش عامه، خاص به لغت عرب خصوص نیست، خاص به یک زبان نیست، به خلاف اون دو نوع. چرا؟ اون بالاخره اگر کسی بخواد بگه خود جمله شرطیه وضع شده، خب اون وضع در کجا؟ این لغت شده، در لغت دیگر ممکنه این هیئت وضع نشده باشه، برای این اصلا در وضع از لغات هیئات وضع نمیشه، مواد وضع میکنند، شاید جور دیگه باشه اون، چون بالاخره نوع دلالت برمیگرده یه بخشش به معنای موضوع له، موضوع له در هر لغتی خاصه به اون لغته، شاید نباشه اصلا جمله شرطی یه شکل در زبان فارسی نداشته باشی. بالاخره ممکنه بعضی اون بحث دلالت، بحث مقدمات و حکمتش یا اون دلالت عقلیش بره به لغات دیگری هم جا داشته باشه، ولی چون یک بخشش هم خود دلالت وضعی اون مباحث مبنایی که آیا مبنا وضع هست یا نیست، این که وضع هست مخصوص میشه به اون لغت فقط. بنابراین این فرق هم بین این نوع سوم که بحث های صرفا تحلیلی لفظی است و نوع مدلول را فی نفسه میاد مشخص میکنه فرقش را بین اسماء و حروف، بین هیئات و مواد، بین هیئت جمله ناقصه و هیئت جمله تامه و امثال اینها، اینها چون مربوط به دلالت نیستن، به این معنا که بعد از دلالت لفظ بر معنا خود مدالیل را گرفته با هم مقایسه میکنه و تحلیل میکنه که فرق این با اون چیه، این خاص به یه لغت خاصی نیست، ولی زار این قبیل مباحث اصولی این خصوصیت را هم داره که مخصوص به لغت عرب خصوص نیست، تحقیقاتیست که و تحلیل‌هاییست که وقتی ثابت بشه در همه لغات قابل استفاده است و یه نوع فلسفه عام لغت هاست و زبان هاست، نه خصوص زبان عرب. این جهت دوم از بحث بود که عرض کردیم، این جهت رو هم مقدمتا ذکر کنیم قبل از اینکه وارد بشیم در مباحث لفظی اصلی که یکیش مباحث همون معانی حرفی است. یه جهت سومی هم اینجا مقدمتا باز راستی خوب اشاره کنیم که اینم بحث خوبی است. شهید سرد مبسوطا در مقدمه این بحث معانی حرفی و اسمی وارد شده، اینجور بحث ها بحث های خوبی است، جایگاه مباحث اصولی را، مباحث الفاظ را، طبیعت بحث مباحث الفاظ را مشخص میکنه و روشن میکنه هم کارایی بودن این بحث ها، جایگاه این بحث ها، رابطه این بحث ها با بحث های مشابهی که در لغات هست، در علم لغت هست، ادبیات هست، علوم دیگه هست، بنابراین این بحث ها بحث های روشنگرانه خوبی است، توجه به اینها لازمه در علم اصول، خیلی هم مفیده امروز برای توضیح جایگاه مباحث اصولی. جهت سوم اینه که در این جهت سوم شهید صدر بیشتر آمده در رابطه با روش استدلال های اصولیون در مباحث الفاظ بحث کرده. این هم بحث مهم نیست، یعنی این هم مقدمتاً از مقدمات خوبه و مهمه و شایسته بهش توجه بشه. ایشون میخواد بفرماید که روش بحث های و استدلال های اصولی در هر یک از اون سه بحثی که گذشت دو نوع سه نوع بحثی که گفتیم، روش استدلال اصولیون بر مثلا اثبات معنا یا حدود معنا یا مبنای یک دلالتی با روش بحث‌های لغویون فرق میکنه، روحی داره. لغویون بیشتر میرن دنبال استعمالات الفاظ، موارد استعمال در میارن، یا مثلا اگر مقدار بیشتر تعمق بکنن از اون به تبادر و صحت سلب و این چیزا استدلال میکنن. اصولیون چه میفرماید؟ روش استدلال های اصولیون در مباحث الفاظ دو شکله، دو نوع روش دارن اصولیون در مباحث الفاظ، در استدلال هایی که برای نفی و اثبات در مباحث الفاظ انجام میدن، در هر یک از اون سه نوع بحثی، سه گونه بحثی که گفتیم، یک نوع یا یه روش میشه اسمش گذاشت و ایشون میذاره روش استدلالی و اکتشافی. میخوان یک معنایی رو اکتشاف کنن داره یک لفظ، اثبات یا نفی کنن یک معنایی رو برای یک لفظ، بگن این لفظ برای این معنا دلالت دارد و مثلا وضع شده است برای این معنا یا دلالت دارد برای معنا، دلالت غیر وضعی. این یه نوع روش اسمش میذاریم روش استدلالی و اکتشافی، استدلال اکتشافی. ابزاری را که برای اکتشاف کشف معنا و تشخیص معنا به کارم میگیرن فرق میکنه با روش های لغویون. اینجوری نیست تنها به موارد استعمال و اینا اکتفا کنند و بسنده کنند، ما کافی نیست، چون استعمال گفتن دیگه اهم از حقیقت هست. البته از مراجعه به لغویون، مراجعه به استعمالات استفاده میکنند برای کشف معنا، ولی اکتفایی روی نمی کنن. ایشون میفرماید در این روش از دو وسیله استفاده میکنن، یکی همین وسائلی که لغویون هم استفاده میکنن به عبارت بشه از تبادر، مثلا ملاحظه استعمالات، صحت سلب، اعتراض، این مسائلی که گفته شد در کشف معانی حقیقی از مجازی. و دقت هم میکنن در بکارگیری اینا، نوع استفاده از تبادرشون هم باز فرق میکنه. همیشه اینجور نیست که از تبادر، بعضی وقتا مستقیما از تبادر معنای از لفظ به اون معنای اون لفظ میرسن و اونو کشف میکنن، بعضی وقتا از باب لوازم را تبادر میکنن، از باب تبادر لازم معنا به معنا میرسن، یعنی دقت میکنن در این. مثلا ایشون یه مثالی میزنه، مثلا یه وقت میگه لفظ صیغه امر یا مثلا مشتق، هیئت اشتقاقی اسما، فاعل و مفعول و امثال مشتقات اسمی، بحث میکنن آیا ظاهر در خصوص متلبسه یا اعم از متلبس و من انقضا عنه المبدأ، این بحث معروف مشتق. یه وقت میاد میگه آقا ما تبادر میکنیم از مشتقات خصوص متلبس، یا خود معنای المتلبس بالمبدأ رو کسی تبادر میکنه، این میشه تبادر مثلا دلیل بر اینکه این الفاظ مشتقات فرض شدن برای خصوص متلبس، پس در موردی که فقط انقضاء مجاز. گاهی این تبادر رو تو خود معنای متلبس نداره، متبادر تبادر را در لازمه معنا داره، از اون لازم به این میرسه. مثل چی؟ چون این مثال میزنه، مثل این که میگه به حسب ذهن من و همچنین ذهن عرفی که درش زندگی میکنم ببینم این الفاظ مثل قائم و جالس و عالم و جاهل و اینا تبادر به حسب وجدان تبادری ما اینا الفاظ متضاد هستن. اگر کسی بپرسه جاهل و عالم متضاده یا متوافقین قابل جمع میگن متضاد جاهل غیر از عالم، عالم ضد جاهله، جالس ضد مثلا قائمه، عادل ضد فاسقه و هاکذا. خب اگر کسی تبادر تضاد کرد بین این اسامی مشتقاتی که از این قبیله، این خودش دلیل میشه برای اینکه بالملازمه برای اینکه معانی موضوع الله این اسما خصوص متلبسه، نه اعم از متلبس و من قضا، چون اگر اعم باشه تضاد نیست. ممکنه یک کسی اگر مشتق برد شده باشه برای اعم هم جاهل باشه برای صادق باشه، هم عالم برای صادق باشه، هم عادل برای صادق باشه، هم فاسق برای صادق باشه. چون حالا مثلا جاهل دیروز عالم بوده یا برعکس دیروز جاهل بوده حالا عالم بوده، فرض اینه که وضع شده برای اعم، اعم صدق میکنه، تضادی بین اعم نیست. اگر این اسامی مشتقات برای اعم از متلبس و من انقضا باشه پس تضاد از بین میره میان اینها. اینجوری هم استفاده میکنن از مسائل اثبات، ابزار اثبات به تبادر امثال اینها. لازم معنا رو میان اگه تبادر کردن از لازم میرسن به خود معنا، یعنی استدلال های عقلی و شبه عقلی هم دارن در اثبات و نفی معنا. خیلی جاها هم از برهان استفاده میکنن، این هم نوع دیگری است از عبد که اینا رو لغویون ندارن معمولا این دقت کاری ها رو در استدلال های اکتشافیشون از برای معانی ندارن، از برهان استفاده میکنن. دیدید در بحث صحیح و اعم، در باب عبادات، در باب نماز بعضی از این برهان استفاده کردن برای اینکه وضع برای مثلا صحیح نمیتونه باشه برای اعم. چرا؟ چون صحیح جامع نداره، جامع صحیحی با برهان اثبات کردن در اون مقدمات که محاله، چون طبایع مختلفه در این مرکباتی مثل نماز و امثال اینا، جامع حقیقی محال، ذاتی محال، جامع انتزاعی هم محتمل نیست، مفاهیم انتزاعی و اعتباری اون مسمای این الفاظ باشه. پس جامع صحیح حالا که نداشتیم، بنابراین وضع برای معنای صحیح میشه محال. از یه برهان استحاله ای آمدن معنای لفظی را مشخص کردن که این استفاده از برهانه در اثبات و نفی معنا و مدلول یک لفظ. ولی از برهان کجا استفاده میشه؟ خب این که دلالات لفظی که دلالات عقلی نیست، دلالات وضعی است، چجوری از برهان استفاده میشه؟ این اشکال ایشون مطرح میکنه و پاسخ میگه استفاده کردن از براهین عقلیه در دلالات لفظی و کشف دلالات لفظی به دو گونه میشه. یک نوعش برای نفی یک معناست، مثل این مثالی که زدیم. برهان نمیتونه اثبات کنه معنای لفظی، معنای لفظی برهانی نیست، میتونه نفی کنه. میگیم این معنا چون معقول نیست، تصور نداره، محال تصورش، پس نمیتونه این معنا معنای موضوع الله لفظ باشه، همجوری که در باب صحیح و اعم گفته شد. پس از براهین اصولیون برای نفی یک معنایی، برای یک لفظی، جایی که مردد لفظ بین دو معنا نمیدونیم برای اون معنا وضع شده یا برای این معنا، اگر تونست اثبات کنه که این معنا فی نفسه تصورش محاله، ممکن نیست تصور بشه، تصور ذهنی نداره، جامع نداره، جامع حقیقی نداره، جامع اعتباری و انتزاعی محتمل نیست مسمى باشه، پس بنابراین این احتمال رفع نفی میشه اونی که متعین میشه. این یه نوع استدلال به برهان در باب الفاظ، دلالت کشف معانی الفاظ و دلالت های لفظی و معنای موضوع الله. بعضی جا هم از برهان ما معنا رو اثبات میکنیم، نه اینکه نفی میکنیم یه معنایی رو، اثبات هم میکنیم. کجا؟ نه اصل معنا را، به معنای اینکه کبرا را، صغرای یک کبرایی رو با برهان اثبات میکنیم. خیلی جاها در تشخیص دلالت ها و کشف دلالت های الفاظ که در مبارس اصولی از ایش بحث میشه، همون الفاظ عامه که لابشرتن در فقه مورد استفاده قرار میگیرن، ما ما از برهان استفاده میکنیم در تطبیق دادن یک کبرای دلالی رو بر صغراش و تشخیص صغراش و احراز صغراش، مثل کاری که در چند تا مثالشون میاره در باب دلالت امر بر وجوب بالاطلاق مقدمات حکمت. کسانی که قائلن به اینکه دلالت امر بر وجوب به اطلاق به مقدمات حکمت، اینا در اونجا یکی از بیانهایی که اثبات میشه که چگونه وجوب بالخصوص اطلاق اقتضای وجوب رو داره، اطلاق اقتضای جامع رو همیشه داره نه خصوص یک فرد. چطور شد اطلاق اینجا اثبات خصوص وجوب رو میکنه و مقدمات حکمت اقتضا میکنه که وجوب بالخصوص طلب وجوبی ثابت بشه؟ اونجا به یه برهان تمسک کردن بعضی ها، گفتن متکلم وقتی صیغه امر استعمال میکنه به کار میگیره میگه افعل، میفهمیم یه اراده و طلبی داره در نفس، دلالت بر طلب قطعی، امر داله بر طلبی که عام است وجوبی و استحبابی. ولی میدونیم آنچه که در نفسشه نمیتونه جامعه طلب باشه، بلکه اون طلبی که موجود شده یا وجوبی یا استحبابی، یعنی یا طلب شدیده اراده شدیده است یا اراده ضعیف است. میشه که جامعه بین دو اراده در ذهنش باشه ایجاد بشه بدون خصوصیت، یعنی اراده که ایجاد شده که مدلول تصدیقی است، یا اراده شدیده است که عبارت از وجوبه بهش تعبیر میشه به وجوب، یا اراده ضعیفه است که ازش تعبیر میشه به استحباب و ترخیص در ترک. اینجا برهان میاد میگه برای این که حالا که فهمیدیم بیش از اصل اراده خصوصیتی هم داره، این اراده جامع نیست، جامع متخصصه، یه خصوصیت هم داره، خصوصیتش هم مردده بین این دوتا شدید بودن یا ضعیف بودن. برهان میاد میگه برای این که شدت مثلا اراده از سنخ اراده است، این یکی از بیانات است که اونجا مرحوم عراقی اونو بهش تمسک کرده، شدت اراده از سنخ خود اراده، ولی ضعف اراده که فصل و مشخصه استحباب و اراده غیر وجوبی است، عدم اراده است، عدم شدت اراده است، عدم زیاده اراده است. پس هر کدوم از اینا دو اراده ها اون خصوصیت اضافیش و اضافه بر جامعش با هم فرق میکنن. خصوصیت اراده وجوبی از سنخ خود اراده است، خصوصیت اراده عدمی عدم، یه قید عدمی داره ازش تعبیر میکنیم به مثلا ترخیص در ترک. این قید عدمی معونه زائده است، اگر این مقصودش باشه که یکی از این دوتا مقصودش لابد دا میباستی بیان اضافه میکرد. یعنی این با این برهان که بحث برهانی است که صفت شدید، عرض شدید، شدتش اصلا که خودشه به خلاف عرض ضعیف، عرض خفیف، خفتش و ضعفش در حقیقت قید عدمیه نه قید وجودی. با این برهان فلسفی میایم اینجا صغرای مقدمات حکمت رو درست میکنیم، میگیم بنابراین چون در مقام بیانه اصل اراده رو بیان کرده با صیغه امر و طلب، میدونیم مرادش بیش از اینه، یه خصوصیتی هم داره این اراده، یا خصوصیت شدت یا خصوصیت ضعف. اگر خصوصیت شدت باشه بیان زائدی نمیخواد چون از سنخ خودش، اگر خصوصیت ضعف باشه که استحباب بیان زائد بخواد چون این قید عدمیه و قید عدمی رو اینجا بیان نکرد بازی بیان نکرد. ببینید با اون برهانی که در باب تحلیل برهانی فلسفی حقیقت فرق بین عرض شدید و عرض ضعیف آمدید، اینجا صغرای مقدمات حکمت رو جوری تنظیم کردیم که اطلاق اقتضا کنه اینکه این مراد این اراده‌ای که داره اراده شدیده است، یعنی وجوبه نه اراده ضعیف است، چون بیان زائد می‌خواد اگه اراده ضعیف باشه استحباب. یا مشابه این مثال دیگر در باب مفهوم، دلالت جمله شرطیه بر مفهوم، این دلالت درش بحث هست، این دلالت چیه؟ آیا وضع شده جمله شرطیه بر مفهوم؟ که معمولا این را کسی قائل نیست که جمله شرطیه اصلا وضع شده برای علیت انحصاری، یعنی این قطعا اینجوری نیست، اگه این باشه که انحصار از کجای جمله شرطی در میاد؟ شرطی میگه این شرط سبب اونم مسبب بار میشه، اون منحصر انحصار توش نیست، لغتا و وضعا وضع شده هیئت جمله شرطی از برای علیت انحصاری و سببیت انحصاری، ولذا مجازم نیست جایی که مفهوم نباشه بدون مفهوم استعمال کنیم لفظ جمله شرطی در جایی که مفهوم هم نداره. عمدتا کسانی که قائل به مفهوم از راه اطلاق پیش میان، مثل مرحوم میرزا و دیگران، اون اطلاق واوی و اطلاق عبی که با اون اثبات مفهوم میکنن. خب تشخیص این که چگونه اگر مفهوم نداشته باشه اطلاق به هم خورده، کدوم اطلاق به هم خورده، چه قیدی اینجا اضافه شده، اونجا میان مصداق صغرای این مقدمات حکمت رو با یه نکته عقلی و برهانی اثبات میکنن. میگن برای این که ببینید ظاهر جمله شرطی وقتی میگه مثلا ان جاء زید فاکرمه، اینه که مجیء زید یا ان کان زید عالما فاکرمه، این مجیء زید یا عالم بودن زید که شرط قرار گرفته، جمله شرطیه، یک ظهوری داره، این ظهورش را لغویون در لغت ما قبول داریم، ظهورش در اینه که این اونچه که شرط قرار گرفته، اون عنوانی که شرط قرار گرفته، مثل مجیء زید برای وجوب اکرامش یا عالم بودن زید برای وجوب اکرامش، این ظهور داره در این که این عنوان دخیل در این حکم، یعنی این حکم دایر مدار این عنوان، این عنوان دخل داره، سببیت داره برای این حکم، ولو سببیت غیر انحصاری، بالاخره این سببیت داره برای این حکم. و ظاهرش هم اینه که مجیء انجا اکه زیدون فاکرمه یجب و اکرامه، مجیء تمام سببه، سبب تامه، نه سبب ناقصه. این رو استظهار از جمله شرطیه با دوالی که دوال لغویست و اکتشافیست ثابت میکنن، محرز این بحثی درش نیست. بعد میان میگن اگر یک سبب دیگری باشه غیر از مجیء که زید ادالم یجب، ولی مثلا نماز خوند بازم اکرم هو، این لازمش اینه که در اینجا آنچه که سببه مجیء زید به عنوانه نیست، اینه با برهان ثابت بکنه، چون اگر دو تا سبب داشت پس جامع سببه، یا باز مجموع سبب باشه یا باز جامع سبب باشه، نمیشه از نظر برهانی محاله دو عنوان به عنوان حماس مسبب یه چیز باشه، اینه با برهان اونجا اثبات میکنه تو جای خودش، سنخیت هست بین سبب و مسبب. بنابراین این دلیل سنخیت اختزا داره که اینجا اگر هر آینه یک شرط دیگری هم بود و اون شرط مستلزم همین جزا بود، همین وجوب اکرام بود، پس در حقیقت آنچه که شرطه، آنچه که سببه، جامع بین این دوتاست. اگر جامع بود پس باشتی او می آورد، گفت ان جاء زیدون او صلا مثلا، یا او بر والده فیجب اکرام و فاکرم، این که او نیورد، سکوت کرد از او، این که سکوت کرد از او اگر اون جامع باشه خلاف این ظهوریست که در خطاب هست که خصوصیت این عنوان به سبب قرار داده، نه جامع بین این و بین اون که این اطلاق اوی از اطلاق مقابل او گفته بشه، با این اطلاق نفی میکنه که او باشه در تقدیر، یعنی احدهما سبب باشه. این ره از باب این که یک معلول نمیشه مستند به دو سبب به عنوان هما باشه، درسته به جامعش مستند باشه یا به مجموعش مستند باشه که اطلاق وابیه. این گونه استفاده از براهین عقلی هم میشود در اثبات یک دلالتی و کشف یک دلالتی، اینها هم از انواع و روش های استدلالات اکتشافی اصولیون در مباحث الفاظ است که استفاده از این نکات عقلی است، ولی در میان نفی این که یک معنایی که لفظی که باردد بین دو معناست یا بیشتر یکی از اون معادل نفی کنید، یا اثبات صغرایی از یکی از کبریاتی که مثلا مقدم کبرای اون ظهوری است که گفتیم اون ظهور مسلمه، بریم سغراش این که درست میکنیم با برهان، میگیم اگر مفهوم نباشه لازمش اینه که اینجا اون مولا چیزی رو که گفته چیز واقعی نباشه، یعنی سکوت کرده از قول یا سکوت کرده از واقع، و این خلاف ظاهره، خلاف مقدمات حکمته. با این اطلاق مقدمات حکمت، با اطلاق عوی مثلا اثبات میکنیم که نه سبب دیگری نیست، تنها همینه که گفته سببه به خصوصیته، فقط مجیع سبب وجوب اکرامه. پس اگر لم یجه حتی لو بر والده حتی لو سلا وجوب اکرام نداره، و این همون مفهومی است که میخواد. اینم نوع دیگر استفاده از براهیم. این انواع را حالا چه برهان چه از تبادر و استعمالات و اعتراض و اون علامات حقیقت و مجاز و چه براهین در نفی یا در اثبات، کل این نوع روش های استدلالی را در اثبات معانی، چون درباره اصل اثبات و کشف معناست، اینا را نوع اول ایشون قرار داده، گفته روش استدلالی اکتشافی. یک روش دیگری هم ایشون میگه هست، اون یه روش دیگری است، استدلال به تبادر و برهان و این حرفا نیست، بلکه روش تفسیری است و تجمیع وجدانهای عرفی متعدده و رسیدن به یک نتیجه از این وجدانها، که این ازش تعبیر میکنه به روش تفسیری، شبیه کاری که در بعضی از علوم طبیعی میشه. چگونه در علوم طبیعی بعضی از پدیده ها رو با هم جمع میکنن، از مجموع اونها یه نظریه میسازن، یعنی احتمالات مختلفی رو که میدن با تجمیع قرائن یکی از اون احتمالات رو مشخص میکنن، حالا یا به قطع و یقین یا به مثلا اطمینان به اون میرسن. این روش هم از روش هاییست که ایشون میفرماید ما در علم اصول در بعضی از جاها به کار بردیم و ازش استفاده کردیم، یا ازش میشه استفاده کرد، برخی دیگر هم شاید کرده باشه. میفرماید این روش تفسیری عبارت از اینه که در برخی از موارد ما در حقیقت میخواییم تفسیر کنیم یک دلالتی را، مثل همون نوع دوم از مباحثی که گفته شد، اصل دلالت را نمیخواییم کشف کنیم، میخواییم تفسیر کنیم که آیا این دلالت مبناش چیه؟ مبناش اطلاق مقدمات حکمت، مبناش وضع، مبناش حکم عقل. اینجا یه روش استدلال ما فرق میکنه، میاد وجدانهایی رو جمع میکنه، میگه اگر مثلا این مبناش وضع بود پس لازمش اینه که اینجا مجازیت لازم بیاد، مجازیت لازم نمیاد، پس برای میشه این دلالتی که مفروغ آنه مبناش وضع نیست، مبناش اطلاقه، پس دلالت تصدیقیه، دلالت اطلاقیه، نه دلالت وضعی. این رو اسمش میذاره ایشون بحثای تفسیری، که از این بحثای تفسیری خیلی وقتا ما ممکنه یک شبهه‌ای تو ذهنی بیاد، اون شبهه رفع بشه، یعنی یکی سی خیال میکنه مثلا خب حالا که لفظ صیغه امر وضعاً وضع نشده برای وجود، چون مثلا مجازیت لازم نمیاد، جمله شرطی مجازیت ازش لازم نمیاد در جایی که مفهوم نداشته باشه، پس اصل مفهوم میخواد انکار کنه، این بحثای تفسیری میاد برایش ثابت بکنه نه اصل مفهوم نباید، اصل دلالت نباید انکار کرد، این دلالت هستش، مستند به دلالت وضعی نیست، مستند به دلالت اطلاقی است، و دلالت اطلاقی مستلزم مجاز نیست جایی که نباشه اون مقدمات حکمت، اونجایی که خواهید خون اونجا. بحث های تفسیری هم هست که ما تمام وجدان های عرفی رو جمع میکنیم، از مجموع اونها مثلا نوع دلالت را که تصدیقی است، تصوری است، اطلاقی است، وضعی است، عقلی است، دلالت عقلی است، این رو ازش در میاریم که خیلی جاها این هم سبب رفع شبهاتی میشه و سبب متعین شدن اون دلالت میشه، چون وقتی اون وجدان نیست مثلا میبینن مجاز نیست، بعضی ممکنه انکار کنن اصل دلالت رو، میگه حالا که مجاز نیست پس این دلالت رو نداره صیغه امر در وجود، چون و الهی از زمان مجاز رو مجازیت نمیبینی در موارد استحباب، اصلا اونجا میگن استحباب و وجود فرق در مدلول تصوریش فرقی نمیکنه، چون لفظ صیغه امر وضع شده برای نسبت، نسبت یکیه، و اینکه اراده شدیده یا ضعیفه رفتی به مدلول لفظ نداره، پس اصلا دلالت برای وجوب نداره صیغه امر، با اینکه اینجوری نیست، دلالت داره، دلالتش بر اساس اون نقطه دلالت تصدیقی است که مقدمات حکمته. این جمع کردن موارد مختلف دلالت ها که این را به شکل خیلی جالبی ایشون در بحث مفهوم تطبیق میده این روش تفسیر. اونجا میگه ما چند تا وجدان رو نمیتونیم انکار کنیم. یک وجدان دلالت داشتن جمل شرطیه طلبیه بر مفهوم که جزایش انشاء باشه. یکی وجدان عدم مجازیت در جایی که مفهوم نیست. یکی وجدان عدم دلالت جمله شرطیه خبریه بر مفهوم. این رو این وجدان ها رو جمع میکنه. بعد از مجموع این وجدان ها میگه جمله دلالت جمله شرطیه طلبیه که جزاش طلبه دلالت بر انتفاع در انتفاع داره، دلالت بر انتفاع نوع حکم داره. چون و این وجدان هایی که بهش استناد شده در نفی دلالت، اینها مانع نیست. از مجموع این وجدان ها یک تفسیر درست که برای نکته دلالت جمله شرطیه بر مفهوم اونجا بیان میکنه که در حقیقت همین روش تفسیری است. پس بنابراین خیلی وقتا از بحثای روش بحثای اصولیون در مباحث الفاظ شبیه این بحثای تفسیری و جمع وجدانها و قرائن مختلف در باره دلالت و دال و مدلوله که شبیه مباحث علمی میشه. از این راه هم خیلی وقتا شبهاتی که موجب تشکیک در معنا شده، تردد در معنا شده، اون شبهات رفع میشه و یک نظریه منسجمی در منشأ این دلالت، نوع این دلالت، جای این دلالت بر مفهوم، کدوم نوع از مثلا جمله شرطی است به دست میاد. این در با جمع اون وجدانات و ترکیب کردن اینا با هم به جوری که با هم منسجم باشه و بتونه یک نظریه واحدی رو تفسیر کنه که با همه این وجدانات جور بیاد، اینم یه نوع استدلال، یه روش استدلالی که ازش علمای اصول در برخی از مباحث نفسی استفاده کردن، شبیه همون استدلالات علوم طبیعی میشه و تجربه میشه. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.